بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه 28 سوم شهریور ماه 1399، تهران، هیئت سید الشهدا علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما برادران و خواهران بزرگوار و عزیز، تسلیت عرض می‌کنم نیام رو و بلا فاصله و بدون فوت وقت ادامه بدیم بحث این شبهایی که خدمت شما هست. پارسال و پیرارسال راجع به ظرفیت‌های تمدن سازی قیام عاشورا صحبت کردیم و عرض کردیم که اگر نگاه تمدنی نداشته باشید، خیلی از افعال و فرمایشات اهل بیت قابل تحلیل نیست برام، ولی از آیات قرآن هم قابل تحلیل نیست، یا تکرار تلقی میشه. حالا ماجرای قومی رو خدای مثال زدید، چرا دوباره دارید شبیهش رو توی قوم دیگه این مثال میزنید؟ اینطور نیست. فرض کردیم با عینک و نگاه و چارچوب تمدنی وقتی نگاه میکنی همه چی عوض میشه. فرض کردیم امسال یه خورده میخوایم توی کربلا توقف بکنیم و ببینیم که ابا عبدالله چطور این سناریو رو در خود کربلا پیش برد، بیشتر ناظر به یاران حضرت نه دشمنان، کمان که دیشب راجع به دشمنان هم صحبت کردیم. عرض کردیم کسایی تو کربلا تونستن درست تصمیم بگیرن و بفهمن توی پیچ تاریخی قرار گرفته و قرار شمشیر زدنشون برای ابد شمشیر زدن باشه، تأثیر خواهند گذاشت که مسیر تاریخ و هستی رو تغییر میده، اینا کسایی هستند که قبلش اینجوری زندگی کردن، یک سری صفات رو در خودشون زنده نگه داشتن. زمانی که همه سرگرم حواشی بودن، اینا دقتشون روی اصول بود، بصیرت داشتن، خوب متوجه بودن که اصل مشکل کجاست. اینا به راهکار فکر میکردن، فلذا وقتی راهکار فراهم میشد شرایط دیگه فرصت رو از دست نمیدادن. کسی که اینجوری زندگی کرده به وقتش میتونه تصمیم بگیره، کسی که اینجوری آموزش دیده به وقتش میتونه تصمیم بگیره. در مقابلم جامعه از دست رفته بود، نماز و روزه اینجور چیزا مونده بود، مردم هم ایرادی نمیدیدن. عموم مردم گفت ما که مسلمونیم چی شده؟ این اتفاقات ریز ریز افتاده بود، 20 سال فقط حکومت معاویه طول کشیده، قبلی‌ها رو کار ندارم. نرم نرم تغییر کرده بود یه سری از مسائل. مثال بارها زدم، مثل سوختن غذا، کسی که تو خونه است متوجه نمیشه غذا سوخته، کسی که بیرون میاد میفهمه، چون کم کم این بوی سوختگی داره پخش میشه تو محیط. شما بچه خودت متوجه نمیشه بزرگ شدنشو، فامیلا که میبینن متوجه میشن. 6 ماه ندیدن، 4 ماه ندیدن، 3 ماه ندیدن، یا ای ماشاءالله بزرگ شده، چون ریز ریز این اتفاق میفته. مسائل فرهنگی و اجتماعی هم همین جنسه، آرام آرام اتفاق میفته. بارا شما دیدید همین سریال های تلویزیون رو داره نشون میده، مثلا آی فیلم یه سریال گذاشته مال چه میدونم 15 سال 20 سال پیش، یه تیپا رو نگاه میکنم یه ببین چه لباسا چقدر تغییر کرده، اما خودت متوجه نمیشی تو همین جامعه داری زندگی میکنی. همم دزدگیرای نفسشون و روحشون و قلبشون حساسیتش بالا نبود. ای کاش اونجوری که ما دزدگیرای ماشینمون حساسیت گربه کنارش رد میشه سر صدا درست میکنه، بر قلبمون هم از این دزدگیرا میذاشتیم. متوجه نمیشدن و مردمم درگیر شده بودن، یعنی حقیقتا این جماعت مردم رو درگیر زندگی کردن، درگیر دنیا کردن. و آخرت تبدیل شد به یک مسئله سمبولیک. اتفاق خطرناکی ممکنه جامعه ما هم دچارش بشه. این اتفاقات در انقلاب پیامبر افتاده، ما که جای خود داریم. یه سخنرانی کردم 4-5 سال پیش از تهران تا کربلا، همچین چیزی بود اسمش، که آقا این کوفه رو یه نگاهی بکنیم ببینیم چه ویژگی هایی داشت. میشینیم با میشینیم به مردم کوفه فوش میدیم، ببینیم نکنه ما هم شبیه اونا داریم میشیم، خبر نداریم ریز ریز. یه سری افراد اصلا تو جامعه سنسورای قوی دارن، شاخکاشون سری میجنبه، اینا تغییرات رو میفهمن، اینا متوجهن تو این دومینو، این حرکت کوچیکی که الان تو حوزه فرهنگی داره اتفاق میفته 10 سال دیگه چه خواهد شد. اینا حواسشون هست که با هر توجیه مضحک و مزخرفی که مثلا از سر تابلوها اسم شهید حذف بشه تو کوچه ها، این 10 سال دیگه یعنی چی؟ این 15 سال دیگه یعنی چی؟ از طرف مردم واقعا درگیر دنیا شده بودن، حواسشون بودیم به زندگیشون برسن. اینی که الان تو این اوضاع اقتصادی و اوضاع حال کشورمون، یا ما بیایم بگیم آقا راجع به نفوذ فرهنگی حرف بخوایم بزنیم، ممکنه عده زیادی برگردن آقا خدا پدرتو بیامرز، الان وقتی این حرفا هست، 8مون گرون 9مونه، دلار شده انقدر تومن، بورس اینجوری شده، اون یکی اونجوری شده، یا نفوذ فرهنگی داری میگی، دل شما هم خوش آها. جوری مدیریت کردن استادان این شرایط رو که اصلا مردم تغییر کرده بودن، مردم حریص شده بودن. این مردم مردم مدینه سابق نبودن که وقتی مهاجرین اومدن خونه هاشون رو پرده زدن، مردم مکه رو تو یه خونه جا میدادن، تو یه اتاق، این ور اتاق یه خانواده زندگی میکرد، یه پرده زدن اون ور اتاق یه خانواده دیگه. این دیگه اینجوری نبود. صحابه پیامبر آلوده شده بودن به اشرافیت. در نقل ثروت های اینا کتب تاریخ عرب عدد نداشته، میلیون نداشته، میگفته الف الف، 2000 یعنی 6 تا 0، 2 تا 3 تا 0. نمیدونم میلیون چجوری بیاد بگه میلیون درهم، چجوری بیاد ثروت زبیر رو بگه 56 یا 59 میلیون درهم فقط پول نقدش بود، طلاها، خونه ها، اسبا، کنیزا، چی چی، همه اینا بکنن. جوری اینها ادعی و تضاد طبقاتی شکل گرفته بود. و این نکته مهمیه. و این اجر و قرب دنیوی داشت. بنده در عراق به این دوستان عراقی خودمون، بچهای انقلابی عراقی، گفتم آقا چرا فلان مسئول شما که ظاهرن هم آدم خوبیه یه همچین کاخی داره زندگی میکنه؟ گفت آها، اگه تو عراق از این خونه ها نداشته باشی آدم حسابت نمی کنن. فرهنگ شده بود. میگفت این اگه تو این خونه زندگی نکنه فردا آدم حسابش نمی کنن. تو سیاست براش جای باز نمی کنن. یک کلام، سبک زندگیشون تغییر کرده بود، برامون کربلا به پا کردن. انگار نه انگار فرزند رسول خداست. اصلا اتفاق عادی داره انگار میفته. خب نمازشون خوندن، امام حسین هم کشتن، نماز مغربشون هم خوندن. عین بنی اسرائیل که خیلی قشنگ توی بین الطولین 50 تا پیغمبر رو سر بریدن و کرکره مغازهاشون هم دادن بالا مثلا. اگر ما اینجا داریم میگیم که آقا گام دوم گام تمدنی برداشتیم، میخواییم نگاه تمدنی داریم و توی اندازه و مقیاس و سازوکار تمدنی 40 سال 50 سال عددهای عادیه، عنایت داشته باشید روی این سبک زندگی چقدر حساسیم. این اینه اشاره رهبر انقلاب رو براتون میگم. بخش اصلی تمدن نوین اسلامی آن است که سبک زندگی خود را اصلاح کنیم. البته در انقلاب در این بخش پیشرفت ما چشمگیر نیست. باید آسیب شناسی کنیم. ما خوب تونستیم امنیتمون رو حفظ کنیم. اما سبک زندگی جاییه که اگه میخوای شما تمدنی رو پیش ببری، میخوای لوکوموتیو و پیشران یه تمدن باشی، باید مردم سبک زندگیشون درست بشه، فرهنگ بشه. ساده زیستی تو یک برخی از کشورها تبدیل شد به فرهنگ، کوشا بودن و پرکاری مثل آلمان ژاپن تبدیل شد به فرهنگ. یعنی آدمی که کاری نبود و بد میدونستن، انگل جامعه میدونستن. اگر تو جامعه درست کاری فرهنگ شد، ضریب داده میشه و خوب پیش میره، اصطلاحا فیدبک مثبت میگیرین چرخه. اما عکسش مثلا مادر خونه داره با پسرش صحبت میکنه، خب حالا رفتی جا؟ آره رفتم اینجا سر کار، رو برج 2500 دارم بهم میدن. خب با 2500 میخواد چیکار کنی حالا؟ بیا برو این پسر خالت اینقدر باهوش ارزه داره. رفته جایی بعد پسر جواب میده که خب او داره معلوم نیست کجا پول در میاره، اینقدر پول طبیعی نیست. بی ارزگی تو تهمت نزن به مردم. اینجا این دیگه اصل نیست. بگیم مثال برای شما بزنم، ادامه تحصیلات تو کشور ما شد فرهنگ. یارو اصلا فقط درس میخوند و میخونه، میگه خب با تش دکترا رو گرفتی بعدش چی؟ میگه حالا یه فکری میکنی. بعد میره دکترا میگیره، میره فوق لیسانس میگیره، میاد میره اسنف کار میکنه. خب چه عمرتو تلف کردی؟ زودتر میرفتی. یه سری از این کلاس‌ها داره برگزار میشه تو مملکت، کلاس‌های موفقیت. حالا همه‌شون رو نمیگم، اما یه سری آدم الکی خوش میان یه توهماتی تزریق می‌کنن تو جامعه، اونو تبدیل می‌کنن به فرهنگ. یکی از دوستان ما تولیدی لباس داره، بسیار هم موفقه، بگم برندش معروف اسم نمی‌برم تبلیغ به قولی نشه. ایشون میگفتش که چند وقت پیش من یه آگهی دادم، خیاط می‌خواستم، نمی‌دونم مثلا مدیر می‌خواستم، 160 تا مدیر ثبت نام کردن، 4 تا خیاط، همه میخوان مدیر شن. بعد رفتم اینو خوام که مدیر شه، تجربه هیچی، فوق لیسانس دانشگاه امیرکبیر داره، اومدم میخوام میخوام بیام مدیر شم. خب تو چی میدونی از مدیریت؟ میگه حالا اون کسایی که لازم داشتم اون خیاطا بود، همه رو سریع استخدام کردم، نبود کم هم داشتم، پول حقوق خوبی هم اینا میداد. اونی که لازم نداشت همون تحصیل کرده نخبه علم و صنعت و امیرکبیر و شریف بود. چی فرهنگ میشه؟ سبک زندگی چی درست میکنه؟ اون چه که امروز این پیچ تاریخیه اینه که مردم غرق در، دقت بکنید، غرق در غرب زدگی فرهنگی نشن. این هم بلایی که سر قوم موسی اومد. مثال زدم بارها براتون، گفتم چرا گوساله پرستیدن و ما نرفتیم در بیاریم؟ چرا این همه جک و جونور اون سامری اومد گوساله درست کرد؟ برای اینکه گوساله خدای منطقه‌ای بود در مصر که بنی اسرائیل اونجا ساکن بودن. آپیس اسم خداش بود، خدای آپیس رو می‌پرستن. چرا خدا تأکید داره اگه می‌خواید احیا بشید باید گوساله سر ببرید؟ یکی از اینا مرده، اینکه زنده بشون اختلاف حل بشه، قرآن تأکید داره باید گوساله سر ببرید. و دقت کردید اینا تفره میرن؟ و هرچی تفره میرن خدا آدرس رو دقیق تر میکنه، میگه باید گوساله باشه، زرد باشه، آخرم دقیقا معادلش هم وزنش طلا خواست اون صاحب گوساله دیگه، شد گوساله طلا. تا اینو نکشید زنده نمیشید، این به جان شما نشسته. در قرآن هم داریم، یا کوه گرفتیم بالا سرش گفتیم آدم میشید؟ گفتن بله. میفرماد دروغ میگه، قلبهایشان از محبت گوساله نوشیده است. خیلی عجیب، جانشون از محبت. یعنی اینا میدونی اینا مصر زده بودن دیگه. یعنی میگفتی فرعون بعد میگفت آره خیلی پدر سوخته این فرعون، خیلی آدم بدیه، بچه‌هامونو میکشته، زنامونو به بی‌حیایی کشونده، اینا رو میگفتن. گفتن اما دمش گرم، عرابه‌هاشو دیدی؟ آقا این هرمایی که میسازه رو نگو، چه برج و باروی. آقا این طلاهاشو بگو. این تمومه، فلزا انقلاب حضرت موسی شکست بخون. ما همین بلا سرم میاد. بنای ما هرگز مذاکره با امریکا به معنای اصالت دادن به آن فکر و فرهنگ وسترنیزه شده امریکایی نیست. بنای ما، ببین یه مذاکره اتفاقی میاد میره، بنای ما نابودی هر نوع استکبار رو کره زمین. بارها عرض کردیم ما اصلا ممکنه با یه شیعه 12 امامی مشکل داشته باشیم، با یه کافر مشکل نداشته باشیم. به شما بگم چرا؟ چون شیعه 12 امامی مستکبر باشه اما اون کافر مستکبر نیست. قرآن میفرماد، میفرماد آقا دشمنترین افراد با شما این صهیونیستا، دوستترین مسیحی ها. آقا هر جوری نگاه میکنی میبینی هر چی اگر عدم اعتقاد به دین ماست، دقت بفرمایید، هر چی یهودی داره مسیحی هم داره. این پیغمبرمون رو قبول نداره، خب اینم نداره. امامان رو قبول نداره، خب اینم نداره. قرآن رو قبول، اینم قبول نداره. تازه یهودیت در احکام به ما شبیه تره، گوشت خوک نمیخورن، ختنه میکنن، خیلی شبیه تره تا مسیحیت. مسیحیت رسما دوچار شرکه. اما خدا میفرماد مسیحی ها نه یهودی ها. آره میگه چرا؟ میگه ذالکه به انهم قوم لا یستکبرون. میگه مسیحی ها مستکبر نیستن، نمیگن ما قوم برگزیده ایم، نمیگن ما نژاد برتریم. این استکباره. شیطان مگه قرآن نمیفرماد ابا واستکبره مستکبر بود؟ برای چی؟ شیطان مگه نمیگه من آتیشم نژاد برترم؟ هر نژاد پرستی مستکبر است و دشمن ماست و باید نابود بشه. ولی مسلمان باشه، میخواد پان ترک مسلمان باشه، پان فارس مسلمان باشه، پان کرد مسلمان باشه، این مستکبر. پان عرب مسلمان باشه، مثلا نجات پرست مستکبر. ما انقلاب کردیم با آفریقا جنوبی کاری نداریم، اونجا که دیگه مسلمان نداشت با اونجا چرا ارتباط نشه؟ میگه سیاپوستا رو میکشه. آه سیاپوستا مسلمان، اهمیتی نداره. فکر ما الان مثلا یه شمشیر بستیم بخی کمرمون هر جا دنبال یه کافر می‌گردیم بریم گردنشو بزنیم؟ نه والله، امام صادق ما میشسته با کافرها، امام باقر ما میشسته با کافرها بحث علمی می‌کرد. خدا رو قبول نداری ببر اثبات کن. یه کشتن نداره که. اونی که کافر حربی شمشیر برداشته داریم میگه آقا کافر غیر حربی هم باشه میریم می‌کشیش. مگه داعش رو نرفتیم؟ ببخشید غیر کافر حربی هم باشه میریم می‌کشیمش. و هر کی ما حمله کنه میریم میکشیمش، حقمون دفاع میکنه، جانمون دفاع میکنه. مبنای ما برای ما مذاکره با میکنه، اینو نفهمیدیم. تفکر شهدای کربلا مثل تفکر کسایی نبود که پیشنهاد دادن با یزید بریم مذاکره. یه دیگه گفتن دیگه، عبدالله بن عمر گفت حالا بشین با یزید و کرم حرفم بزن. اینا نمیفهمیدن که بابا اصلا دعوای امام حسین یزید دعوا بر سر یک مسئله، یه تیکه زمین، نمیدونم یه تیکه مثلا چه یه پست، یه مقام، یه همچین چیزی نیست اصلا که با مذاکره بشه حلش کرد. با مذاکره اصلا مرتفع نمیشه همچین مشکلی. برنامه حضرت اینه اسلام رو از چنگ فرهنگ اموی نجات بده. با کی برم مذاکره کنم؟ فرهنگشه، مدلشه، نفس کشیدن اون آدم اینه. و با عبدالله موفق شد، چون اونا همه با عبدالله که قطعا و یارانش معنای عبور از این پیچ تاریخی رو فهمیده بودن. مشکل ما آمریکا سر چیه؟ فکر میکنی سر اینه که مثلا تو چرا اینجا به این کشتی ما گفتی اخ، به اونی گفتی جیز؟ مشکل آمریکا چرا مثلا شما مثلا نماز نمیخونی الا مثلا چینی ها میخونن؟ قطعا دیندارترن آمریکایی از چینی ها، قطع به یقین. ما سفر چین داشتیم با یه سری از آقایان، رفته دوم اونجا من برگشتم این چینی ها سراحتا گفتم، گفتم اینجا دارید به مسلماناتون سخت میگیرید. هر کسی صحبت زد، ما عالی ترین مقام مسئولش که جلسه داشتیم، هر کسی به بنده که نوبت رسید من از حقوق مسلمانان چین دفاع کرد. سنی هم هستم باشون، اصلا بحث اون نیست. اگه غیر مسلمان هم بود میگفتم شما با چه حقی اینا رو اینجور آزار میدید؟ اینو باید جلوش بیست. حالا یه سری سیاست ورزی ها هست و روابط دیپلماتیک نمیدونم فلان. من که دیپلمات نیستم، من انقلابیم. من خودم پاسخ خوبه قرآن باید میبینم، با کسی که کار ندارم. این سبک زندگی اصل ماجراست. ببین دقت کن، چرا نتانیاهو تو زمانی که اولمرت شد نخست وزیر برهه‌ای، این اومد بیرون رفت یه جلسه کنگره، جلسه هیرینگ کنگره جمع میشن صحبت میکنن اینا، تو اونجا گفت میخواید ایران رو نابود کنید؟ هیچ راهی نداره، یه راه بیشتر نداره. گفت شبکه ماهواره‌ای بزنید توش خانه های استخردار بورلی هیلز رو نشون بدید، خونه های حیاتدار استخردار قشنگ فلانجا رو نشون بدید، موتور اینا میاد پایین. اینا آزمودن اینو، اینا با کلی پیغمبر جنگیدن تا الان، قشنگ داکیومنت کردن، مستند کردن، سند کردن اینا رو. گفت میخوای مردمی رو نابود کنی؟ الان شما نگاه میکنی میبینی اه تو فلان برنامهشون، برنامه تلویزیون به عنوان مستند خانه های خاص نشون میده فلان شبکه اونوری. آقا این یعنی به ما ضربه میزنه. این همون فهمه است که خیلی ها تو اون جامعه نداشتن، یاران محسن داشتن. ابوذر رحمت الله علیه داشت در زمان یکی از خلفا داد و بیداد میکرد، گفت عبای 100 دیناری تنت میکنی؟ 100 دینار، هر دینار 4.25 گرم طلا، 400 گرم طلا پول عبای یکی از این آقایون بود. طلا که طلا طول تاریخ مبنای محاسب از خودش. اینا بودن. بعد به اینا میگفت اینا افراطی هن، اینا تندن، آی مردم، اینا بدبخت بیچاره خودشون ارزه پول در آوردن ندارن، یکی پولدار میبینن سریع بهش اتهام میزنن. کی به پولدار اتهام زده؟ توی مسئول بیجا میکنی اینا تن، توی مسئول بیجا میکنی اینجا زندگی میکنی، با تو کار داریم. بده پول دارم حق نداره بیاد مانور تجملات بده. تو کشور خارجیش بابت این کار ازش پول میگیرن، مالیات میگیرن، میگن ماشین گرون سوار شدی میای تو جامعه میچرخی دل یه عده‌ای رو میبری، این اثرات رو جامعه ما داره، باید پولشو بدی. او فهمیده تو اروپا، اینجا نفهمیده. در مقابل بیاد یاران حضرت رو ببینید. من یکی مثال برای شما قرار میدم که یه بحثی هم راجبش پیش اومده، یه خوردم از ایشون دلجویی کنیم ما از یار امام حسین. من دو سه جا سخنرانی یه چیزی گفتم، احساس کردم یه دی بی طرفه، من اونجا منظورم خیلی به این شکل نبود، الان متوجه میشید. شما شنیدید در روز عاشورا یه نفر اومد وقت اذان رو به امام حسین تذکر داد، وقت نماز رو. آقا وقت نماز رو. خب اینجا بحثای پیش میاد، یادم میاد آقا به امام معصوم داری وقت نماز تذکر، او خود نمازه. خب برای اون نگاه خیلی عالی که ولی یکی مثل حضرت عباس که شما میبینی از مکه، از مدینه را افتادن، یک کلمه از حضرت عباس شما حرف نشنید، تبعیت محضه. اما کار دارم. عمرو بن عبدالله بن کعب معروف ابو سمامه ساعدی، اولی سه نقطه دومی ساد، ابو ثمامه ساعدی، به قولی ساعدی و همزه، این بعد از مرگ معاویه جزء کسایی بود که نامه نوشت به مسلم. مسلم هم که حضور پیدا کرد مسئول تأمین و پشتیبانی تأمین سلاح مسلم بن عقیل شد. ابن زیاد که خودش رسون به کوفه جزء کسایی بود که حصر کوفه رو شیکون فرار کرد. از یاران امیرالمومنین بود، از یاران امام حسن بود، سندار بود. زمانی که عمر استد یه آدم معلوم الحالی رو فرستاد برای مذاکره با امام حسین، وقتی رسید گفت باید شمشیر تو برداری بیا بری تو خیمه. گفت من شمشیرم بر نمی‌دارم. گفت پس من کنارت وای میستم، دستم رو قبضه شمشیرت میذارم بیا برو تو. گفت نمیام. گفت راد نمیدم برگرد. یاران برگشت، یعنی نشون میده اینا قبلش قصد ترور امام حسین داشتن. یادم حواس جمع شیشتونگ، ما که دیگه قرار کشته شیم بیاید، نه خبرو نیست، قرار نیست نفلشه یه مؤمن، متوجه چی میگم؟ انتحار در کار نیست. برای همین شما میبینید شهدای کربلا درست کشته شدن اما خوبم کشتن، اصلا قشنگیش به اینجاست، معقول بودنش به اینجاست. یکی زدن تو گوشمون این ور رو بگیریم نیست، خبرها نیست، تا آخرین قطره خون میجنگیم. تصور این که یه چیزی تو ذهن شما بشینه، اینا آدمایین عاشق مثلا شهادت خودشونو به کشتن میدن، نه نه عزیز من، اینا تا آخرین قطره خون استادانه، طراحانه و با آمادگی میجنگن و سعیشون در زنده بودن اونجایی که ببینن مرگشون بهتره برای آخرت و برای دین، اونجا جونم میدن. این ویژگی‌های مؤمنه. بیچاره کرده بودن اینا رو. برای همین شما مقاتل رو که میخونی میره، ما بچه رو فرستادن تو میدون 10 تا 20 از اونا کشته. اومد خدمت ابا عبدالله، عرضه داشت یا ابا عبدالله نفسی لک الفدا، آقا جونم به فدا. این حرفای یه کارمند در مقابل رئیسش نیست. قراره کشتیشیم، داری میبینی دیگه، کلی هم از جنگ گذشته، سر زور عاشوراست دیگه، وقت نمازه، دیده کار تمومه، دیشبش هم بوده تو خیمه، دیده کار تمومه. آقا هم فرموده فردا یکمون زنده نمیمونی. اینجا این حرفا دیگه حرفای چاپلوسی نیست. آقا چی از جون واجبتر؟ یه حرفی همچین کسی خیلی مهمه. گفت انی ارا، من اینجوری میبینم، هاولا اونا قد اقتربو منک، خیلی دیگه دارن نزدیک میشن به شما. ولا والله، والله قسم، لا تقتل، کشته نمیشی، حتی اقتل دونک انشاءالله. گو نمیذارم، من نمیتونم ریخته شدن خون شما رو ببینم، والله قسم قبلت جلو چشت باید برم ببینم. اما یه چیزی دارم، یه خواسته دارم، و احب ان القا، اما دوست دارم، القا ربی، دوست دارم خدامو ببینم، و قد صلیت هذه الصلاه، و این نمازی که دنا وقتها، که وقتش نزدیک شده رو با شما بخونم. اینجا خیلی مسئله مهمیه. ما از نوع برخورد این ابو سمامه میتونیم بفهمیم فضای یاران ابو عبدالله چیه. خدا وکیلی چیز میخوام بگم راست و حسینیش، ببینم به دلتون اومده یا نه. شنیدید میگن شب عاشورا نشستن قرآن خوندن نماز خوندن؟ دیدید با این بخشش ارتباط نمیگیریم ما؟ نماز خوندنتون دیگه چیه شب عاشورا؟ نماز شب خوندن، میگه از سپاه امام حسین، از خیمگاه امام حسین صدا کندوهای زنبور عسل میومد. یعنی انقدر اینو ذکر میگفتن از دور انگار پرواز زنبور بود این همچی صداش. چرا با این بخشش ارتباط نمیگیریم؟ چون تو اون فضا نیستیم. کربلایی هم اتفاق بیفته نمیریم، ظهور هم شکل بگیره کاری نمیکنیم، چون اصلا فهمی از نماز نداریم، فهمی از ذکر خدا نداریم. روحی که در کربلا و روحیه که در کربلا حاضره متوجه ارتباط به عالم ملکوته. هر اتفاقی تو ملک میخواد بیفته، رو زمین میخواد بیفته، اون رو قطع نمی کنه، کات نمی کنه. یعنی دوچار پرگماتیسم و عمل زدگی نشدن. آقا من دارم الان وسط جنگ اومدی به من داری میگی به نماز بخون؟ یه هیئت میخواد برگزار کنه نمازش قضا میشه، یه ماشین میبره مکانیکی نمازش قضا میشه، یه بچهش میفته بیمارستان نمازش قضا میشه. آقا ما داریم دیگه کار میکنیم دیگه، ما الان داریم کار میکنیم، یا نفهمیده. فلذا خیلی ساده این افراد رو میتونید با کار از خدا جدا کنید، از انقلاب جدا کنید. ما کم نداشتیم تکنوکرات هایی که تو مملکت خودمون به خیال وهمی خدمت به انقلاب دوچار تکنوکراتیزم شدن و دقیقاً 10 سال بعد 20 سال بعد صاف روبروی انقلاب ایستادن، دقیق 180 درجه مقابل ایستادن. این روحیه رو باید دریافت که اون وسط جنگ تیر داره میبارم، یا آقا نماز رسیده، من که جونم به فدات، میشه این آخرین نماز رو با شما بخونم؟ دوست دارم قبله که به این یقین داره و آخه با انعال غاربی قبل این که به لقاء الله برسم، دوست دارم توشم نماز پشت سر حسین ابن علی باشه. یعنی اینو توشه برای خودش داره میبینه، برای این وزن قائله. آقا ما دیگه خون داریم میریم در راه امام حسین، دیگه حالا نمازرم خدا میبخشه. این روحی است که فرصت ارتباط با خدا رو غنیمت میشموره، ذکر و یاد خدا رو غنیمت میشموره. پیغمبر از قرآن، یک کتاب قشنگ است به اسم قرآن، وقت کردید بخونیم. حالا چه بگم، نگاه میکنی میبینی که پیامبرا دارن حرف میزنن، فرمایش که میفرمان اگر خدایم بخواهد، اینجوری همه صحبتشون اینجوریه، قیدی داره قبل و بعدش، اگر خدا اینطور، یعنی دائم تو یاد خداست. ما اینو الگو نمیگیریم. اونا فهمیده بودن امام حسین میخواد یه تاریخ جدید رو ایجاد کنه و جلوی سقوط انسان رو بگیره. قرار بود مسلموناش وهابی باشن، خود بخوان حدیث مفصل زین مجمل غیر مسلموناش بودنشی بشن. این کسی امام علی تو بدرقه ابوذر میفهمد والله لو کانت السماوات والارض على عبد رتقا، اگر زمین و آسمون بالا سر یه بنده خدا عبد فرود بیاد بسته بشه، ثم تقا، بعد اما تو این تنگنا تقوا پیشه بکنه، ثم تقا الله عز وجل جعل له منها مخرجا، خدا راه فرار براش درست میکنه. یعنی دوچار عمل زدگی نشه. آقا وسط درگیریم دروغ ما نگیم، وسط درگیریم رشوه رو ندیم، وسط درگیریم این کارو نکنیم. نه نکنید این کارو، وایسا، راهی که خدا برات باز میکنه خیلی بزرگتر وسیعتره. دی برای شهدای کربلا چه راهی باز کرد؟ بیم کمی دوچار عمل زدگی بشیم. خوبه، امان نامه برامون آوردن، من و شما تو سپاه امام زمانیم مثلا، امان نامه آوردن امام زمان سال 61 هجری امام حسین. بعد میگم خب آقا که فرمود هممون کشته میشیم، بذار من زنده بمونم بعدن چهار تا کار کنم، اصلا من زنده بمونم بعدن یه قیام رو رهبری میکنم، 100 تا توجیه شرعی میاری. والله آوردن آقایون، اونایی که نیومدن با ابو عبدالله همشون توجیه شرعی داشت. بعد امام حسین نصیحت هم میکردن، آقا اشتباه داری میکنین، آقا متاسفانه از شما بعید اینا. جوری مورخان بنی امیه این رو الغا کردن که متاسفانه در طول تاریخ ثبت بشه کار امام حسین کار غیر عقلانی بود، و برای اینکه بی احترامی هم تلقی نشه، خود برخی از آقایون شیعه متأثر از این موهومات گفتن ای نره عوضش عاشقانه بود. پناه بر خدا که عقل مجسم در هستی امام معصوم رو نسبت به فعلشون نسبت بیعقلی دادن. خدا تو شاهد باش، ما نسبت به این حرفا اعلام بیزاری میکنیم و اعلام به راحت. عاقلانه ترین کار بوده. میگه اینجا که گیر کردی وسط کربلا گیر کردی، و برو سراغ خدا بازم، اگر راهی بخواد باز کنه او راه باز. سوره کهف آیه 10، از اول فتیت و علل کهف، میگه یه سری از این جوان مردا رفتن مأوا گرفتن در غار. ببین اینا مأمور بودن جلوی شرک بیستن، جلوی کفر بیستن، رفتن توی غار، قشنگ خودشون انداختن تو حبس، در غار مشخص ترشم بسته، درسته؟ اینا هم دنبالش گفتن ما که چیزی نمیدونم، خدا ربنا آتنا من لدون که رحمه و حی لنا من امر نارشد، خدای خودت یه راهی برس، من موظف بودم این کار انجام بدم. ما یه اندالله داریم یه لدالله داریم، دیدین هر دوتا میشه نزد خدا تو فارسی، تو عربی فرق داره. اندالله یه نزد خدا که تو میدونی چیه، لدالله یعنی نزد خدا تو نمیدونی چیه. یه موقع هست میگم که آقا جون از آن پولی که نزد خودت داری به من بده، بدهیم را دوا کنم، این اند میشه. یه موقع هست میگم آقا من یه بدهی دارم نمیدونم چجوری، یه جوری بیاد درستش کن. خدا من حیث لا یحتسب، از جایی که به عقل جن نمیرسه کمک میکنه. خدا وکیلی میرفتی به همین اصحاب کهف میگفتی ببین راهکار خدا میدونی چیه؟ نه داداش بفهمید شما، ما بیریم چیه، قراره بخوابید 300 سال بعد زنده تون میکنه، اینجوری از دست اینام در رفتید، تو دلتونم بود ببینید آقا این کفر و شرک برچیده میشه یا نه، بیدار شید ببینید اینا. یعنی به هر کی میگفتیم گفتن دیوونه است، همین کارو کرد. یرید الله یا حسین، یرید الله، خدا میخواد که تو را ببیند چی؟ قتیلا، پیامو گرفت از رسول الله، گفت برای اینکه این سناریو خوب پیش بره خون میخواد. گفت آقا بسم الله، مراد چی میترسونید؟ عوضش تا ابد زنده اید و تا ابد زنده میکنید. ببین مثلا حبیب ابن مظاهر اون سال نه 6 ماه بعدش میخواسته بمیره دیگه، 90 سالش بود، نه اون یکی 30 سال بعد میخواسته بمیره، چرا 100 سال معامله جوش خورد. آقا کی بودن؟ آقا به یه ابو سمامه ساعدی 1400 سال پیش عربه، من تو تهران امروز دارم میگم خوش به حالش، زنده است، اما من و تو زنده تره قطعا. زنده میگن چه چی اثر داره؟ میگه آقا مرده، میگه چرا؟ میگه چه اثری نتکون نمیخوره. اینا دنبال اونس با خدا، یه بباره تیر بر ما بباره. میگه از این بزرگان دوستاش بدونه اون نماز خوفی که امام حسین خون چجوری بود، یعنی بعدش هم چی شد دیگه، بعدش خدا لعنت کنین حسین یا حسین با صاد، حسین ابن تمیم ابو عبدالله، پس برید بگید قطع کنیم جنگ و نماز رو بخونیم، نماز رو عادی قبول نکرد و یه درگیری بین او و حبیب پیش اومد، حبیب هم دوتا تیکه نثارش کرد، اونا هم حمله رو شروع کردن اما نماز رو عقب ننداختن. با این بخش کربلا هم خدایش از ته دل ارتباط نگرفتیم که چرا باید زیر تیرا شما نماز بخونیم، نگرفتیم دیگه. قشنگه ها، یه حس گوگوری مگوری داریم بهش، آخه داریم میشنم میگیم تیر باریدن، آقا باید تیر بباره، 30,000 تا گرگ ببینی اینجوری دندون دارن تیز میکنن برای حمله، قمه ها تو دست، شمشیر ها تو دست، از آسمون داره تیر میباره، باید بگیم نمازه رو بخونیم، ماشین برده مکانیکی نمازه قضا شده، من میگم گرفتید ما رو. نمازه رو خوندن، همینجا دو نفر شهید میشن دیگه سر نماز، دو تاشو ویژه اسم تو تاریخ آوردن. بعد اذن میدان خواست ابو سمامه، او نمازه رو خوندم حالا برم، حضرت فرمود تقدم، پا پیش جلو بذار، فا انا لاحقون به کسا، ما هم چند لحظه بعد میرسیم به تو، ملحق میشیم بهت، من حسین بهت ملحق میشم، تو زودتر برو. خب این خودش بخشی از یه پازل میبینه، ما هممون داریم عملیات میکنیم، ما یه تیمیم، کاملا تفکرات تیمی حاکمه، هر کدوم بخشی از این پازل رو داریم پیش میبریم و باید اون نماز جلو چش همه خونده بشه و تاریخ نقل کنه تیر باریده اینا نماز خوندن. به کی میگید خارجی؟ کی خروج از دین کرده؟ باید حجت تمام بشه. یکی دیگر دلایلش، اون طرف دید جامعه چی بود؟ این هم یاره امام حسین. حالا فهمید چجوری یاره امام حسینی باقی مونه تو کربلا؟ این آدم ببین معنوسه با نماز بوده که اصلا دست خودش طرف نبوده، نزدیک ظهر می شده این ساعت بدنیش فعال می شده، آه نمازها نمازها نمازها، دیدی بعضی نزدیک نماز می شستن استرس می گیرن از قبلش، آه نمازها. بعد اون طرف مطرف ابن مغیره، پسر مغیره، مغیره معروف لعنت الله علیه، میگه روزم بابا اومد قاطی ناراحت، گفتم چی؟ گفت از نزد بدترین آدمای کره زمین دارم به قول میام. گفت کی؟ گفت معاویه. گفت چرا؟ گفت برگشتم بهش میگم بابا تو که دیگه حاکم شدی بنی هاشم با خاک یکسان کردی، بالاخره اینا پسر عموهاتون از قریشن، یه قره فتیله رو بکش پایین. گفت فتیله رو بکشم پایین؟ از خلیفه اول چی مونده؟ میگن چهار تا این کار اون کارو کرد تموش رفت. از خلیفه دوم چی مونده؟ از خلیفه سوم چی مونده؟ اما اسم او آقا هر روز داره رو مأذنه ها برده میشه پیامبرو. تا این اسمو آیا امیدی برای من باقی است که این نام شنیده نشود؟ تو را مادری مباد که چون این پیشنهادی به من دادی. معاویه داره به مغیره میگه، مغیره گر نبود در آن کشاکش علی را من به خانه برده بودم. اون مغیره، ببین معاویه چی بوده، مغیره داره میگه من اصلا بدترین آدم رو زمین دارم میام، نه به خدا سوگند هرگز آرام نمیشوم مگر زمانی که این نام را دفن کنم و اثری از آن باقی نگذارم. میگم این سه تا ابو سفیان داشتن، ابو سفیان اول، ابو سفیان دوم معاویه، ابو سفیان سوم یزید، اینا همشون اینا هم بودن، منتها معاویه بلد بود تزویر کنه تو جامعه و پیش نماز وای میساز، حج میرفت، خطبه میخون. حالا یه سوال، آیا معاویه از تو از آن واقعا من حذف کردم پیامبرو؟ منش پیغمبر رو هست در کشور خود ما، اینا مشکلی ندارن یه معممی یه عمامه داری مسئولیت بر عهده داشته باشه، منتها دعوه اینا اینه که مبادا شبیه اهل بیت عمل کن. هیچ مشکل نداره یه آخوندی بیاد مسئولیت پیدا کنه، لباس مگه فقط؟ شیطانم کعبه رو خراب نکرد، شیطان خونه کعبه رو خراب کرد. دیدین خب به کعبه نماز میخونن از زمان حضرت ابراهیم، گفت چه کاریه؟ هویت کعبه رو ازش گرفت، محتوای کعبه رو ازش گرفت، بوتا رو برد گذاشت دور کعبه بخونه، این کارو میکنه. از دین فقط پوستینش میده. حالا این برای اینکه ماجرا برگرده، آقا رسول الله اومد به خواب ابو عبدالله فرمود یا حسین اخرج، حسین جان خروج کن، فان الله قد شاء ان يراك قتيلا، خدا اراده کرده تو رو غرق در خون ببینه. آیا انقلاب ما مسونه؟ آیا فکر میکنید عده جرأت میکنن مثلا از برخی از آقایون بیان مثلا فردا بسی چیزا رو علنی بذارن کنار؟ نیست. نمیبینید یک سری جریانهای در کشور در بزنگاه‌های تاریخی، بزنگاه‌هایی که دستشون میاد تا میتونن اسلام رو میزنن، روزه امام حسین رو میزنن، قضای نظری رو میزنن، میبینید یه جایی قشنگ حس میکنید. خودشون هم امام حسینی بزن نشون میدن، حرفای امام حسینی هم میزنن، بین الحرمین هم عکس میگیرن. و فکرم نکنید الزامن این افراد خودشون رو فاسد میدونم، یه معلم فاسدیم باید این انقلابو، نه فکرشون این میشه، نکنه همه معاوی هم تحلیلشون این میشه، تمایلاتشون تمایلات نفسانیشون براشون تولید منطق میکنه، دوست داره اشرافی زندگی کنه، از اون طرف هم مسئول جامعه، یک مسئولیت در جامعه اسلامی میگرده، یه وسیله پیدا میکنه که توجیه کنه، یا بالاخره من که دارم خدمت میکنم برای جامعه اسلامی، تنم که بالاخره سالم باید باشه، خورد و خوراک هم که بالاخره باید خوب باشه. ها حالا خورد و خوراک تو عادی بالاخره مثل بقیه مردم، متوسط مردم، حالا اینجوری میبینی نه آقا ماشین و آنچنانی، من بالاخره من که جنوب شهر بیام زندگی کنم آلودگی هوا رو من اثر بذاره، من چجوری کار کنم برای شما مردم؟ اگه من بیام تو آلودگی زندگی کنم بچم ام اس بگیره، من هر روز اون رو باید ببرم بیمارستان، چجوری خدمت کنم به شما مردم؟ من اگه این سونو رو نزنم بیخه استخره بیخه کاخشا کمر درد بگیرم بیافتم تو خونه خوبه؟ بعد هر روز 5 صبح 7 صبح 8 صبح حالا که بعضی اینا 11 میان بیام سر کار خدمت کنم به شما مردم؟ تولید منطق میکن، ولو طرف روحانی هم باش، لباس پیغمبر هم تنش باشه. یه جور هم انقدر میگن نمیدونم لباس پیغمبر لباس پیغمبر لباس پیغمبر، انگار مثلا معاویه تیشرت تنش میکرده، خب همین لباس رو تنش میکرده دیگه. هودیه چیه اینجا میگن هودی تنش میکرده مثلا. عجب. نه یه چیزای میل داره، بعد میگرده اسلام مالش میکنه، قرآن مالش میکنه، روایت مالش میکنه، 4 تا روایت میاره میماله بهش، میگه معصوم فرموده. اینا کاری میکنن اگر کسایی نباشن، سنسورا فعال نشه، که از انقلاب فقط اسمش بمونه، یه سرود ملی بمونه که از غذا براشون بلند میشن دستن به سینه میذارن و 2 تا عکس. در منابع صحیح برادران اهل سنت آمده صحابه پیغمبر دارن میگن، میگن ببین خوب که نگاه میکنیم میبینیم از جاهلیت فرقمونه که فقط نماز میخونیم، تمام رسول جاهلیت رو اسلام مالیزه شده برگردوندن، ساختار عشیره‌ای کامل برگشت، ساختار عشیره‌ای شیخ عشیره آدم مسن باید باشه، من علی 30 ساله رو چی بزنم خلیفه؟ اسامه رو بیارم بذارم فرمانده لشکر، 19 سالش شد پیامبر گذاشتش فرمانده لشکر، به همه آقایان گفت باید برید تحت امر ایشون حمله کنید به سمت اردن، یکیشون نرفتن، پیامبر زنده بود. آقا چی میگی؟ ساختار عشیره رو برگردوندن منتها اسلامیزه شده، بسم الله داره، آخرش صدق الله داره، وضو میگیرن، تسبیح میچرخونن، انگشتر عقیق دست میندازن. این نیست. یاران حضرت 20 سال سکوت کردن، 2 مرتبه نامه ها نوشته شده، هم زمان امام حسن نامه نوشتن آقا چرا صلح کردی قیام کن، امام حسن که صلح کرد آتش بس، در واقع بگیم صلح که خوب نیست بگیم، آتش بس امضا کرد، نامه نوشتن به امام حسین بعضیا آقا داداش شما ظاهرا اون که ما میخوایم نیست. یعنی اینا هیچ وقت دنبال این نبودن، دنبال امام بودن، از امامی خوششون میاد اون امام مطابق میلشون باشه. آقا امام اصلا مطابق میل ما نیست، یا عبدالله اخرج، خروج کن، با تو بیعت میکنیم. آقا هر کی خروج کنه باش بیعت میکنیم.
او رو قبول داریم. یعنی شما امام باید خودش با محیط تطبیق بده از نظر اینا، این جماعت. بعد که ما حسن به شهادت رسید دوباره نامه نوشتن. یا حسین الان وقتش. حضرت فرمود خیر وقتش نیست. 10 سال هم در زمان معاویه از رسول میدونه بابا با کی طرفی؟ بچه که نیستش که. 3 تا خلیفه راضی کرده و تو شام هر کار دلش میخواد بکنه. امیرالمومنین رو وادار به حکمیت کرد. امام حسن هم توی جنگ کشوندش توی بنبست. برایش میگه شرایط فراهم شد براش. استاد عملیات روانی بود. پول بیت المال خرج میکرد. زیر ساختاشو ساخته بود برای این کار. شبکه شایعاتی داشت معاویه که اصلا تعجب میکرد تو سپاه اهل بیت. امام حسن صلحو قبول نکرد اول. به نماز ایستاد سری تو سپاه امام حسن شایعه کردن که آقا حسن ابن علی قبول کرده. یه عده که برای غنیمت اومده بودن گفتن ای داده بیدا سرم بی کلامون چیکار کنیم، جنگ که نشد، از خود سپاه حسن ابن علی غنیمت برداریم. سپاهیان امام حسن. حضرت داشت نماز میخون مثل این مورچه های آدم خور که میریزن مثل حشره ها. ریختن قارت کردن سپاه، خیمه امام حسن رو قارت کردن. حضرت توی خیمه داشت نماز میخوند، دور خیمه رو برداشتن، وسایل توش همه چی رو بردن. حضرت انو داشت نماز میخوند، یکی نگاهش میگه یکی دوستش نگاه کردن، یه سجاده زیر پاش میارزا وسط نماز، سر نماز بود، حضرت سجاده رو زیر پاش کشیدن. اون سیستمی که بله، اون لحظه ای که دیگه مالک میگه من 10 تا ضربه تا کله معاویه فاصله داشتم، یه اوی دیدیم اینا قرآن آوردن، 500-600 تا قرآن آورده بودن، قرآن های توماری، قرآن های صفحه رو صفحه همینجوری میذاشتن پخش کردن سر نیزه ها، بیانست کانال های ماهوارهش بود، پیج های نیستاش بود، کانال های تلگرامیش بود. امروز نگاه بعد جوری میتونه وارونه کنه که عرض کردم به امام حسین گفتن تو خوبی ها، میشه تو رو دوست داشته باشیم از بابات بعدمون بیا؟ اصلا فکر کردید ابن زیاد رو چه موجی داره اسکی میره؟ رو چه موجی؟ موجی که ما بسار اومدن 30,000 نفر وایستادن. بعد حضرت داره خودشو معرفی میکنه، با انا حسین ابن علی، با من پسر علی هم، خلیفه مسلمین که قبولش دارید اگه امام قبول ندارید؟ بودم بله، بغزن لعبیک، دقیقا چون پسر علی میخوایم بزنیم. یوم الحسین یوم العثمان، عثمان رو شما کشتید بعد عوضش در بیر. ما نکشتیم، ما دفاع کردیم، پدر من مخالف بود، میگو خلیفه کشی رو باب نکنید، شما اموی ها کشتید عثمانو. سیستم عمل روانی یه چیز دیگه میگفت، فلذا تا شما تو رسانه قوی نشی العجل العجل نگو. سه نفر رو میخوای اعدام بکنی، مردم خودتو نمیتونی توجیه کنی که این برای چی باید اعدام میشه، درست یا غلط بدون میگه. تا تو اقتصاد قوی نشدی، تا تو نظامیگری قوی نشدی العجل العجل نگو. باید قوی بشویم، یعنی یعنی فردا مردم نمی بگن خفناتر، چرا پشت سر امام زمانو خالی کرد؟ خفناتر هل عطا، ترسیدیم این چیز قدشه. آقا تحریم کردن دیگه، ما اینجوری شدیم دیگه. خب آبم تحریم بود که خونه دل به وقتش خوردن. تا دیدن معاویه رفت، ببین اصلا سر کار اومدن یزید فرصت طلایی بود، همه اهل فن فهمیدن که این بچه شوتین باباش نیست، بهترین وقت کاری سر کردن. شما میدونید معاویه به یزید گفته بود هر کی میخوای زورکی بیعت بگیری بگیر، با حسین کاری نداشته باش. معاویه میدونه جلو کی داره سیاست ورزی میکنه، میدونه اونا در سیاست ورزی نظیر ندارن رو زمین، نه با عنوان اسمت و با عنوان سیاست مدار، میدونه با کی طرفه. حضرت تو پاسخ به سوال به درخواست سلیمان سرعت فرمود آقا قیام و اینجور چیزا زمان معاویه، حضرت فرمود نه جایز است نه به صلاح است. گفت نه اجازه دارید نه هم صلاحه. این روحیه سلیمان و سورت رو میبینید بعدن هم خرابکاری میکنه. میبینید برای همین بهش میگم کسی این مدلی زندگی کرده به وقتش میتونه درست تصمیم بگیره یا نگیره. اونجا که مسلم تک و تنها مونده بود آقای سلیمان پشتش خالی میکنه. تموم بود آقا جون، تموم بود. اگر مسلم ابن زیاد رو میزد که زده بود، بارها به شما گفتم ابن زیاد تو کاخ فقط با 50 نفر بود، مسلم حداقل تعدادی که نقل کرده تاریخ 4000 تاست، از 4000 تا میگه تا 20000 تا دور تا دور کاخ. به عملیات روانی باختن، به جنگ رسانه‌ای باختن. ندیدید چی شد؟ کی جرأت کرده بود بعد از جنگ جهانی اینجوری تو دهنی بزنه به آمریکا، پایگاه موشکیشو بزنه، بعد بدبختا هر روز قایم بکنن. هی میگفتن چی چی؟ ضربه مغزی ملایم. از 10 تا شروع کردن رسید به 100 تا. دیدی سر هواپیما اوکراین چی شد؟ این رسانه یعنی چی؟ میبینی جنگ ادراکی شناختی شروع بکنه عملیات روانی کنه چی میشه؟ یه برمیگم اینه قافیه رو باختی. پس باید قوی بشه. چاره این نیست اگه ظهور میخوای، همینه. بله طبعا اگر و این مستلزم تربیت و آموزشه. اون مردم کوفه آموزش رسانه دیده بودن تمام بود. مسلم ابن زیاد زده بود، اینو شما بدونید. کوفه سقوط میکرد به نفع امام حسین. آدم مردد ما زیاد داشتیم تو کوفه، 50-50 بودن. تا همون سخنرانی کوفه تا کربلا، اینا تهران تا کربلا چی بود؟ تو اونجا کامل توضیح دادم، جامعه شناسی کوفه رو عرض کردم. آدم مردد زیاد داشتیم و بدانید در روایات داریم برای دو امام قبل از امام زمان شرایط حکومت فراهم شده بود. یعنی میتونستن اونها نقشی که آقا صاحب از زمان داره او دو امام داشته باشن، اولی ابا عبدالله، دومی امام صادق. در روایت داریم. از یه روایت دیگه داریم میگه، میفرماد که هرگاه دو نام علی و حسن پشت سر هم تو ائمه اومد، بعدیشون حکومت تشکیل میده. که در مورد امام حسین این صدق میکنه و در مورد آقا صاحب از زمان هم صدق میکنه. آقا علی ابن محمد امام هادی، بعدش امام حسن عسکری و بعد آقا صادق. خب میگه حتی ما تو روایات هم داشتیم همچیز اشاراتی داریم. ما یعنی متوجه نمیشیم که اون چه کاری داشت معاویه با جامعه میکرد. اگر کسی معتقد نباشه که در تنگنای حاکمیت کفر گشایش و راه خروجی همیشه هست، ولو به قیمت خون من، مگه من کیم؟ انا لله و انا الیه راجعون. نه دیگه، اگه گشایشی راه چیزی هست، از ما مایه نذار، از ملت مایه بذار، از مردم مایه بذار. کسی این اعتقادو داشت که آقا دیگه بنبست، ما نمیتونیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اینا کامل مستقر شدن. نه، قرآن میفهم تقوم لله مثنا و فرادا، تکی بزن به خط. دو نفر هم نیستیم، تکی بزن به خط. نظر کف استیلای آن پیدا بکنه، ساختار من پیدا کنه، بزن به خط. شطرنج برره بازی کنید، لنگیدن پایین، بزن وسط بازی، همه چی خراب. اگر کسی این اعتقادو داشت، این دینش کامل نیست، ایمانش کامل نیست و گمان میکنه که دنیا دست آمریکا و اسرائیله، دنیا دست آمریکا و اسرائیله و کاری هم از دست ما بر این زمان ما حسین هم باشه می چی میگه؟ می آقا الان قدرت دست بنی امیه است، 20 ساله بوده، دست دست با خطا کنی ما رو میکشن، شرمنده. این یاران شرایطی فراهم کردن، اون 20 سال فرصتی داد، یه دی تربیت شدن، یه دی دروغای اینا برشون اثبات شد، شرایط فراهم شد. شهید مطهری میگه، میگه از آن به بعد امویان جهت ادامه خود به بنبست رسیده بودن و دائما باید از خود دفاع میکردن. و کاملا بنی امیه ربا عبدالله از کنشگران سیاسی تبدیل کرد به پاسخ دهندگان. همش دیگه باید از خودشون دفاع میکرد و فتیلشون هم پیچیده شد دیگه. بنی عباس که میاد حکومت از بنی امیه میگیره با چه شعاری میاد؟ انتقام خون اهل بیت. یعنی تو جامعه مقبولیت داشت که بنی عباس اومد حکومت از بنی امیه بگیره. بلایی سر این آورد ابو عبدالله که اصلا اسلامو نجات داد. حالا من باید امروز خودمو نگاه کنم و سبک زندگیمو نگاه کنم ببینم چه نسبت. آقا تو رو خدا عزاداری رو سخت کردی برای ما، میخواستیم این گریه‌مون کنیم پاشیم بریم. دوست نداری از این حرف رو بشنوی؟ افراشاب نیا. من این حرف رو میخوام بزنم. در درجه اول شما شنونده ای، دارم پدر خودم رو در میرم. من گویندم و باید بهش عامل باشم. اما این حقه. اگر یه روزی دیدید منم به این حرف عامل نیستم، بگید این نتونست انجام بده، اما این حرف حساب منطق داره. خطایی ولو از کسی که اون حرفو داره میزنه دیدید، نباید انظر الا ما قال ولا تنظر الا من قال. به گفته کار داشته باشه، گوینده چی کار داری؟ فکر کن یه برگه کاغذ یه روز زمین پیدا کردی، گویندش هم معلوم نیست چیه، یه حرفی زدی، حرف حساب یا نه. خب شرمنده شما، سرتون رو درد آوردیم. استفاده کنیم از مدعای برادرمون. انشالله خداوند همه ما رو عامل به این عرایض بنده قرار بده. انشالله همه ما از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله باشیم. انشالله خداوند خودمون و خانوادهامون رو تو این آخر الزمان و این عرصه پرآشوب و پرفتنه حفظ بکنه به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.